سایه انداخته است. از همین منظر است که منتقدان احمد محمود را در شمار مهمترین نمایندگان آنچه مکتب جنوب یا مکتب خوزستان نامیده شده قرار دادند. جریانی که ویژگی‌هایی مثل توجه به اقلیم، زندگی اجتماعی، مسائل بومی و واقعیت عینی منطقه در آن برجسته است. البته مکتب جنوب بیش از آن که یک مکتب ادبی با مرامنامه و اصول رسمی باشد، یک دستبندی انتقادی و اقلیمی است که برای توضیح اشتراک‌های شماری از داستان نویسان جنوب به کار رفته است. احمد محمود در این میان جایگاهی ویژه دارد، چون جنوب برای او فقط محل وقوع داستان نیست، منبع شناخت انسان ایرانی است. قهرمان داستان در خوزستان زندگی می کند، اما مسئله او فقط خوزستان نیست، مسئله او ایران است. ایرانی که در آن نفت، استعمار، فقر، کار، زندان و امید به تغییر همه در یکدیگر تنیدند. احمد محمود خودش گفته بود که پایان دوران تحصیلش با روزهای ملی شدن نفت همزمان شد، روزهایی که مبارزه با شرکت نفت ایران و انگلیس سراسر کشور را فرا گرفته بود. پس آنچه بعدها در همسایه ها به صورت داستان در می آید، پیش از آن در حافظه یک نسل زندگی کرده بود، نسلی که سیاست را از کتاب‌های نظری یاد نگرفته بود، سیاست را در خیابان دیده بود. اما یک نکته دیگر هم درباره احمد محمود وجود دارد که برای فهم همسایه‌ها بسیار مهم است. او با وجود همه دشواری‌هایی که در سال‌های زندگی و کارش با آن روبرو شد، نویسنده‌ای بود که به ماندن در ایران و نوشتن در ایران اصرار داشت، حتی زمانی که امکان دیگری پیش رویش قرار گرفت. در سالهای پایانی زندگی میان احمد محمود و ابراهیم گلستان نامه‌هایی رد و بدل شد. بخشی از این نامه‌ها بعدها منتشر شد و سارک اعطا، دختر نویسنده، هم درباره این نامه‌نگاری‌ها سخن گفته است. گلستان از احمد محمود دعوت کرده بود که از ایران بیرون برود، به انگلستان و به کاخی که او در آن اقامت داشت برود و در آن زندگی کند، در آن فضای آرام بنویسد و از امکانات آنجا استفاده کند. اما احمد محمود نخواست، نه فقط به این دلیل که به جغرافیای جنوب دل بسته بود، بلکه انگار برای او نوشتن از ایران، در خود ایران، بخشی از معنای نویسنده بودن بود. و اینجا صدای فرزند احمد محمود می تواند به جای هر توضیحی بنشیند. سارک اعطا:
هیچ وقت دوست نداشت از ایران بره. با آقای گلستان هم مکاتبه دارن، نامه هاشون تو همین کتابی که من و برادرم تألیف کردیم، باز مجموعه دست نوشته های پدرم هست، نامه ایشون هست با آقای گلستان که ازشون دعوت میکنن و میگن اصلا بیا اینجا بمون پیش من، یا بشین لذت ببر از فضا و بنویس. و آجون توی یکی از نامه ها میگه من میخوام از شما یه درخواست بکنم که شما برگرد یا ایران و اینجا بنویس.
همسایه ها از همان ابتدا فقط یک رمان اجتماعی دیده نشد. برای دستگاه فرهنگی و امنیتی حکومت پهلوی رمانی که در جنوب می گذشت از کارگر و نفت و فقر و زندان می نوشت و در بطن داستانش به سالهای پرتنش ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد می رسید، به سادگی نمی توانست فقط یک اثر ادبی تلقی شود. اما مسئله احمد محمود پیچیده تر از این بود. او نه خود را مبلغ یک حزب می دانست و نه داستان را وسیله‌ای برای صدور بیانیه سیاسی. اتفاقا یکی از نکات مهم درباره آثار او همین است. سیاست در داستان‌های احمد محمود اغلب از دهان شخصیت‌ها اعلام نمی‌شود، در زندگی آنها اتفاق می‌افتد. همچنان که در همسایه‌ها در زندگی خالد بر او تحمیل می‌شود. همسایه‌ها در سال 1353 منتشر شد و خیلی زود با محدودیت و توقیف روبرو شد. انتشار مجدد آن هم سالها ممکن نبود و خود احمد محمود در گفتگوهای مختلف از فشارهایی که بر آثارش وارد می شد و از دشواری انتشار نوشته هایش سخن گفته است. اما یک پرسش اساسی باقی می ماند. آیا احمد محمود واقعا سیاسی می نوشت؟ یا اینکه او زندگی اجتماعی و تاریخی زمانه خودش را می نوشت و سیاست به دلیل حضورش در همان زندگی ناگزیر وارد داستان می شد؟ این تفاوتی کوچک نیست. اگر نویسنده ای را وادار کنیم هر نشانه ای از زندان، فقر، کارگر یا نابرابری را از داستانش حذف کند تا سیاسی نویس محسوب نشود، در واقع از او می خواهیم بخشی از واقعیت انسانی شخصیتهایش را حذف کند. احمد محمود در برابر همین تلقی پاسخی روشن داشت. او می گفت به او می گویند تو سیاسی می نویسی، اما خودش می پرسید کجای نوشته من سیاسی است؟ و حتی اگر سیاسی هم بنویسد چرا باید این امر الزاماً اشکالی داشته باشد؟ نویسنده قرار است آدم را همانطور که هست ببیند، با همه روابط، ترسها، باورها، تناقضها و مناسباتی که زندگی او را ساختند. و اگر این زندگی سیاسی است، حذف سیاست از آن یعنی حذف واقعیت. بخشی از صدای احمد محمود را بشنوید درباره اتهام سیاسی نویسی و توضیح او درباره نسبت ادبیات با زندگی و واقعیت اجتماعی.
به من میگن تو سیاسی مینویسی. کجا من سیاسی مینویسم؟ حالا فرض کنم سیاسی بنویسم، اون مقداری رو که سیاسی نوشتم حدشه، حقشه. اونقدر وادارش کردن سیاست مدار باشه، وادارش کردن یک خطی رو بگیره دنبالش بره. من اگر بخوام یک کسی رو توصیف بکنم و این حرکات رو داشته باشه، این رو باید حذف بکنم که سیاسی نویس نباشم. نه،
رمانی که سالها اجازه انتشار نیافت. همسایه ها را احمد محمود در سال 1342 آغاز کرد و در سال 1345 به پایان برد. اما رمان تا سال 1353 امکان انتشار کامل پیدا نکرد. این فاصله 8 ساله بخشی از تاریخ خود کتاب است. در این سالها بخش‌هایی از رمان در نشریات ادبی منتشر شد، اما متن کامل آن در اختیار خوانندگان قرار نگرفت. سرانجام در سال 1353 با پیگیری ابراهیم یونسی، انتشارات امیر کبیر نخستین چاپ همسایه ها را منتشر کرد. اما نکته مهم برای این پرونده دلیل تأخیر در انتشار کتاب است، چیزی که خود احمد محمود بعدها درباره اش توضیح داده است. از نگاه دستگاه سانسور حکومت پهلوی همسایه ها صرفاً یک رمان اجتماعی نبود. کتابی سیاسی و ضد حاکمیت تشخیص داده شد. احمد محمود زندگی خالد را در بستری روایت می کند که تاریخ معاصر ایران، نفت، مناسبات طبقاتی، فعالیت سیاسی، زندان و فضای پس از کودتای 28 مرداد در تار و پود زندگی روزمره مردم حضور دارند. اما قدرت در برابر این نوع ادبیات با یک پرسش ساده مواجه می شود. آیا می توان واقعیت اجتماعی را روایت کرد بدون آنکه درباره مناسبات قدرت سخن گفت؟ همسایه ها نشان می دهد که گاهی پاسخ منفی است. رمان سیاسی نیست چون نویسنده بیانیه سیاسی نوشته. سیاسی می شود چون زندگی شخصیت هایش درون تاریخ سیاسی زمانه اتفاق می افتد. و شاید به همین دلیل است که روایت سرگذشت همسایه ها بدون شنیدن صدای خود احمد محمود کامل نمی شود. بخشی از صدای احمد محمود درباره روند شکلگیری همسایه ها از 1342 تا 1345 و ممانعت حکومت پهلوی از انتشار آن.
سال 42 شروع کردم نوشتن همسایه ها، سال 45 تمومش کردم. چند تا چاپ شده که نمیدونم همسایه ها چند تا چاپ شده. میشه گفت هنوز هم چاپ میشه. این کتاب البته در حکومت شاه به عنوان همسایه رو میگم، به عنوان یک کتاب سیاسی ضد حکومتی ضد شاه تشخیص داده شد و اجازه داده نشد چاپ بشه.
ارزش رمان همسایه ها در این است که تاریخ را از فاصله دور روایت نمی کند. آدم ها را درون تاریخ قرار می دهد. خالد پیش از آن که یک شخصیت سیاسی باشد، جوانی است که در محله، در خانه، در خیابان و در زندان زندگی می کند. و وقتی با قدرت روبرو می شود، سیاست دیگر مفهومی انتزاعی نیست. قدرت به شکل‌های گونه‌گون ظاهر می شود. در دستور، در ترس، در انتظار آزادی. در یکی از صحنه‌های مهم رمان، خالد در آستانه آزادی با سرپاسبان نادر روبرو می‌شود و بعد با رئیس زندان. یک روبرویی میان یک زندانی و مأمور زندان. این ظاهر ماجرا است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر مواجهه انسان با ساختار قدرت نشان داده می شود. اینجا دیگر لازم نیست درباره سیاست توضیحی داده شود. خود داستان حرف می زند. در همسایه ها ملی شدن نفت، کشمکش های سیاسی، کودتای 28 مرداد و فضای امنیتی آن سالها نه به صورت گزارشی تاریخی بلکه در تجربه یک نسل دیده می شود. نسلی که سیاست برایش پیش از آن که یک مفهوم باشد بخشی از سرنوشت روزمره‌اش بود. کتابی که در آن کارگر، زندانی، جوان، فقیر، مأمور، خانواده و محله هر کدام بخشی از واقعیتی را بازتاب می‌دهند که نمی‌توان به آسانی از حافظه یک جامعه پاک کرد. همسایه‌ها فقط یک رمان نیست، بخشی از حافظه ادبی و اجتماعی ایران است. روایتی از دوره‌ای که هنوز بسیاری از زخم‌ها و پرسش‌هایش در تاریخ معاصر ما باقی ماندند. پرونده همسایه‌ها همینجا بسته می‌شود. اما کتاب باز می‌ماند. کتاب وقتی از چاپخانه بیرون می‌آید دیگر فقط متعلق به نویسنده نیست. وارد حافظه جمعی می شود و گاهی سالها بعد دوباره خوانده می شود تا چیزی را به ما یادآوری کند که تاریخ رسمی از گفتنش باز مانده بود. این یکی از کارهای ادبیات است و این همان کاری است که بدون اجازه می خواهد انجام دهد. بازگشت به آثار، به صداها و به بخشهایی از تاریخ فرهنگی که هنوز برای فهم امروز ما اهمیت دارد. چون تاریخ فرهنگی را باید دوباره خواند، بی واسطه، بی واهمه، بدون اجازه.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
جا با هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
بهارستان بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان،
امکان نداره، همه یه وسایلمو نو کردیم.
امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک و زامه،
بدون پیش پرداخت،
بدون مراجعه به بانک.
همه اینایی که گفتین، اونم برای خرید همه وسایل خونه برای همه بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی بستی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی بستی بخر.
سویت چیلیش ترد و تازه است، چیپس چیتوس، پیاز جعفریش خوشمزه است، چیپس چیتوس، نمکی و سرکیش عالیه، چیپس چیتوس، جای پنیر فرانسوی خالیه، چیپس چیتوس بهترینه، مزه ها چیتوس، طعم خوشه،
لحظه ها چیتوز.
چیتوز طعم خوش لحظه ها. مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکمتر ببند. برای ساختمونت دی داری.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخماخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
ساعت 11، اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.